سلسله درس های برترین آرزو. خداشناسی. درس 9. بخش دوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. جلسه گذشته در درس نهم قرار داشتیم. به علت زیاد بودن مباحث این درس بنا شد که درس رو در دو قسمت عرض کنیم. درس گذشته یعنی قسمت اول از درس نهم تماما به اثبات توحید ذاتی خداوند و برداشت های مختلف، لایه های مختلفی که این توحید ذاتی داشت رسید. مباحث جلسه گذشته ما کاملا حول توحید ذاتی و شؤون اون که توحید در خالقیت، ربوبیت و الوهیت بود چرخ میزد. از الان بناست که وارد بحث توحید صفاتی بشیم. قبل از ورود به بحث توحید صفاتی باید یک نکته رو مد نظر قرار بدیم، باید به یک نکته دقت کنیم. اونم اینه که در بحث توحید صفاتی مقصود از صفات، صفات کماله. ما صفات رو در یک نگاه کلی تا الان تقسیم بندی های راجع به صفات ارائه دادیم. در یک نگاه کلان میتونیم یک تقسیم بندی جدیدی از صفات ارائه بدیم. بگیم صفات گاه حاکی از کمالند و گاه حاکی از نقص. گاهی یک صفت وقتی به ذاتی منتسب میشه کمالی از اون ذات رو به ما نشون میده و گاهی نه، حکایت از نقصان و نبودنهای اون ذات میکنه. ما وقتی توحید صفاتی رو بحث میکنیم هدف اصلیمون صحبت پیرامون صفات کماله، چون برای ما یقینی و مسلمه که خداوند از هر گونه نقصی عاری و مبراست. پس مقصود ما هر وقت که میخوایم صفات رو در خدا حصر کنیم صفات کماله. همونطور که چند بار تأکید شد در درس‌های گذشته به ادله مختلف ثابت کردیم که ذات خداوند متعال از هر گونه نقص و نداری مبراست. وقتی که منظور ما از توحید روشن شد و این نکته هم تذکر دادیم که مقصود ما از صفات چیه، کم کم میتونیم ادعای مطرح شده در توحید صفاتی رو درست تصور کنیم. کم کم میتونیم بفهمیم وقتی یک حکیم صحبت از توحید صفاتی میکنه دقیقا منظور و مقصودش چیه. عمده ما چنین تصور میکنیم که کمالاتی داریم در عالم، برای ما کمالاتی وجود داره، علم، قدرت، حیات و مواردی از این قبیل در وجود تمام ما هست، اما خداوند متعال تمام این کمالات رو به نحو شدیدتر داره. گاهی اینطوری تعبیر میکنیم همه هرچه هستند از آن کمترند که با نام او نام هستی برند. یعنی اگر کمالات و علم همه انسانها رو روی هم بگذارند مثلا میشه یک، و کمالات خدا بی نهایته. یک تقسیم بر بی نهایت میشه صفر. یک در برابر بی نهایت هیچ جلوه ای نداره. ما اینطور تصور میکنیم که علم و قدرت ما هست اما محدوده و در برابر علم و قدرت الهی رنگ و بویی نداره. اصلا خود خدا اون علم و قدرت رو درون ما قرار داده و ما اگر علم و قدرتی هم داریم به خاطر اینه که خدا به ما داده. اما منطق قرآن به ما میگه باید قائل به توحید صفاتی بشید. در صفات کمال هیچ کس رو شریک خدا قرار ندید، یعنی هیچ عالمی غیر از خدا فرض نکنید، هیچ قوی و قادری غیر از خدا در ذهنتون نباشه. ان القوت لله جميعا، همه قوت ها و قدرت های عالم متعلق به خداست. چرا ما در نماز هر روز میگیم الحمدلله رب العالمین؟ اصلا به معنای این جمله فکر کردیم، در ادامه خواهیم گفت که معنای اذکار چیست، هر کدوم از اذکاری که ما روزانه اونها رو تکرار میکنیم ما رو به چه مقصودی میرسونه. اما این نکته اساسی است که خدا با قرائت و ذکر چند باره این لفظ شریف الحمدلله میخواسته ما رو به این سمت سوق بده که این انسان هیچ کمالی در عالم برای غیر خدا قائل نشو، قائل به توحید صفاتی باش. عقیدت باید توحید صفاتی باشه، یعنی در صفات کمال هیچ کس رو شریک خداوند متعال ندونی. ما اکثرا فکر میکنیم هر کدوم یک حظ و بهره ای داریم، هر کدوم در ظرف وجودمون مقداری آب علم و قدرت و حیات وجود داره، اما این ظرف در کنار اقیانوس بیکران جلوه ندارد، گم میشود. در صورتی که خداوند میگه شما ظرف دارید، ظرف شما هم آب دارد، اما این ظرف بیرون از اقیانوس نیست، این ظرف درون اقیانوسه. یعنی شما آبی رو از اقیانوس جدا نکردید. خدا منکر علم ما نمیشه، ما علم خودمون، قدرت خودمون، حیات خودمون رو وجدان میکنیم. خدا با این وجدان به تعارض و تزاحم بر نمیاد. خدا نمیگه که وجدان شما اشتباهه، میگه تصورتون اشتباهه. اینکه علم در ظرف وجود شما هست هیچ شک و تردیدی نیست، اما آیا این علم مال خودتونه؟ این چشم دوبین، این چشم احول، این چشم نابینای شماست که خدا رو در این علم نمیبینه. این علم متعلق به خداست، شما فقط ظرف حمل این علم هستید، ظرف تعلق این علم هستید. در صورتی که خداوند است که فقط علم دارد و علمش را از خودش جدا نمی کنه. مثالی زدن، گفتن فرض کنید در صحرای بیابونی هزاران آینه قرار بدیم، خورشید وقتی که به این صحرا میتابه همه این آینه ها نورانی میشن، همه این آینه ها نوری رو به ما نشون میدن، اما آیا این نور از خود آینه هاست؟ آیا اینها نوری جدا و مستقل از نور خورشید دارن؟ آیا این آینه ها میتونن در برابر خورشید بگن خورشید ما هم نور داریم اما نورمون خیلی کمتر از نور توه؟ نه، نوری که درون آینه هاست عیناً هم نور خورشیده، فقط هر کدوم از این آینه ها، هر کدوم به اندازه بزرگی و کوچیکی خودشون، هر کدوم به میزان صیقل و آلودگی یا پاکی خودشون تونستن جلوه ای از اون نور رو نشون بدن، تونستن بخشی از اون نور رو بازتاب کنن. ما انسان ها هر کدوم به قدر خودمون، به قدر ظرفیت، به قدر استعداد خودمون منعکس کننده علم و قدرت و حیات الهی هستیم. نه فقط ما انسان ها، که هر موجودی به قدر سعه و قدرت خودش علم و حیات و قدرت الهی رو داره منعکس میکنه. اما کار انسان ها انعکاس است، بازتاب است، نشان دادن است. انسان مالک هیچ کدام از این کمالات نیست. در کتاب میخونیم معمولا در بیابانی آینه هایی با اندازه های مختلف نصب نمودند که هر کدام به مقداری نور خورشید را در روز منعکس میکنند. اگر میان آینه ها مقایسه کنیم میبینیم نور برخی بیشتر و نور برخی کمتر است و میگوییم همه آینه ها در این که نور دارند با هم شریکند، ولی نور برخی بیشتر و برخی کمتر است. حتی ممکن است اگر آینه ها می فهمیدند برخی نور خود را به رخ دیگری کشیده و به نور زیاد خود افتخار می کردند. ولی به نظر شما آیا واقعا نور مال آینه هاست؟ آیا می توان گفت که آینه ها با خورشید در نور داشتن شریک هستند؟ یا اینکه همه نورها متعلق به خود خورشید است؟ اگر دقت کنیم آینه ها با هم شریکند ولی با خورشید شریک نیستند و در برابر خورشید هیچ نوری ندارند. در حقیقت همه نورها نور خورشید است و هیچ آینه ای از خود نوری ندارد و فقط کار آنها منعکس نمودن نور خورشید است. تا خورشید میتابد آنها نورانی اند و تا خورشید میرود همه تاریک میشوند. پس می توانیم بگوییم همه نورها نور خورشید است و او در نور داشتن یکتا و بیشریک است. در ادامه این مطلب ذکر شده. متاسفانه ما انسان ها گاه به غفلت دچار شده و فکر می کنیم نوری که در ماست مال خودمان است. فکر می کنیم این نور را خداوند به ما داده و دیگر مال خود او نیست. فکر می کنیم که در نور داشتن با خداوند شریکیم و فقط نور خداوند نامتناهی و نور ما محدود و کوچک است. ولی اینها همه توهم است. خورشید محسوس دنیا چون گاهی در پس پرده تاریکی شب می رود و وقتی پنهان می شود نور آینه ها هم خاموش می گردد، ما می فهمیم که نور آنها از خودشان نبوده است. ولی خورشید عالم هستی که خداوند متعال است چون هیچگاه پنهان نمی شود و آینه وجود ما همواره از نور او پر است، گاهی توهم زده شده و فکر می کنیم نور از خود ماست و ما با خداوند در نور شریکیم. علم و قدرت و جمال و عزت و ملک و ملک همه و همه فقط متعلق به خداوند است و هیچ کس با او شریک نیست و هر کس هر چه دارد امانتی بیش نمی باشد. عمده معنایی که ما در توحید صفاتی می خواهیم مطرح کنیم این معناست که در صفات همونطور که در اصل وجوب وجود، در اصل نامحدود بودن کسی شریک و همپایه خداوند متعال نمیشه، در صفات کمال هم کسی شریک خداوند نیست. بعضی از دانشمندان توحید صفاتی رو اینطور معنا کردند که گفتن خداوند در بعضی از صفات مثل خالقیت و ربوبیت و الوهیت بیشریک است، اما در صفات دیگر خیر. اصلا توحید صفاتی صفاتی غیر از خالقیت و رازقیت و مالکیت رو در بر نمیگیره. اما وقتی که ما نگاهمون به عالم هستی واقع بینانه شد، با عنصر برهان و قرآن و با کمک از شهود تونستیم درک درستی از واقعیت عالم پیدا کنیم، میفهمیم که آیا غیر از خدا اصلا موجودی هست که بخواهد کمالاتی از خودش داشته باشه؟ وقتی تمام موجودات در احاطه ذات خداوند متعال قرار دارند، صفات اونها هم یقیناً مندک و فانی در خداوند خواهد بود. وقتی اصل ذات موجودات جلوه ذات الهی است، یقیناً اسماء و صفات آنها هم باستابی از صفات و اسماء حسنای پروردگار خواهد بود. آقا امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام به همین معنا توجه داشتند. کسی که بیشترین قدرت، بیشترین علم و حیات عالم رو در وجود خودش احساس میکرد، شبها در مسجد کوفه دست به مناجات برمی داشتند و میفرمود مولای یا مولای انت المولا و انا العبد و هل یرحم العبد الا المولا، مولای یا مولای انت المالک و انا المملوک و هل یرحم المملوک الا المالک، مولای یا مولای انت العزیز و انا الضلیل و هل یرحم الضلیل الا العزیز. این مناجات تا انتهاش مملو از عباراتی است که حضرت نداشتنها رو به خودشون انتساب میدن و داشتنها رو به خدا. دائما خودشون رو نمیبینند و خدا رو میبینند. لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اگر قرار باشه من در این عالم حظ و بهره ای داشته باشم، حظ و بهره من ظلمت است، نداری است، بیچارگی است. اگر قرار تو این عالم بودنی باشه، قرار تو این عالم جمال و عزت و ملکی باشه، اونها همه مال توه. تو باید رحم کنی، گوش چشمی داشته باشی تا اونها درون نفس من قرار بگیره و من بتونم حامل این معارف بشم. اگر نگاه کنیم میبینیم که توحید صفاتی میتونه ریشه خیلی از مشکلات انسانی رو از پایه خوش کنه. ما در زندگی با مرضهای اخلاقی جدی مواجهیم. وقتی بدن ما بیمار میشه، علائمی همراه خودش میاره. این علائم چون حواس ما رو با خودش درگیر میکنه، خیلی زود به دنبال علاج بیماری هامون میریم. بیماری های نفسانی و باطنی هم علائمی دارند، اما چون حواس باطن ما محل توجه ما نیستند، به دنبال پیشگیری و پیگیری رفع این علامت ها نمیریم. کبر، ریا، حسد، غرور همه مشکلاتی هستند که ناشی از خود دیدنه. من علمی درون خودم میبینم، قدرتی درون خودم میبینم، حیاتی درون خودم میبینم، میبینم که از بقیه این علم و قدرت بیشتره، برای همین دوچار عجب میشم، از علم و قدرت خودم خوشم میاد، یا نه خودم رو برتر از دیگران میبینم. همه این توهم چرا شروع میشه؟ کبر که اساس بدبختی های انسانه و حضرت فرمودن اگر ذره کبر در وجود کسی باشه بوی بهش به مشامش نمیرسه. از کجا ناشی میشه؟ همه و همه به خاطر خود دیدنه، چون ما توحید صفاتی نداریم، چون کمالات رو منتسب به ذات خودمون میکنیم. اگر انسان این معنا رو درون نفس خودش پررنگ و پررنگتر کنه که هر چه هست مال خداوند متعاله، از اصل وجود تا همه عوارض و جوانب او، تا تمام کمالات ناشی از بودن، کمالات منشأ از بودن، اینها همه متعلق به خداونده. اون چیزی که مال ممکن الوجود هاست سیاه رویی است، نداشتنه. همونطور که جناب شبستری اون عارف بزرگوار میفرماید سیاه رویی ز ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد والله اعلم. اون چیزی که در دو عالم با ممکن الوجوده نداشتن و فقره. اون چیزی که همیشه مال خداست خداییه. ما بندگی باید بکنیم، نداری خودمون رو ابراز کنیم. خداست که خدایی میکرده و میکنه و خواهد کرد. اگر این معنا درون جان ما بشینه، اون وقت میبینیم که مثل یک اسید تمام امراض وجود و تمام امراض نفسانیت رو، تمام مصیبت های قلبی ما رو میشوره و در خودش حل میکنه. مانند آتشی است که به وجود ما میفته و تمام زوائد رو هضم میکنه. حب الله نار لا تمر على شيء الا احترق. اگر این معانی در جان کسی بنشینه، هیچ چیز جز خدا درون جان ما باقی نمیگذاره. علمای اخلاق راحل های متعددی برای هر کدوم از بیماری ها، برای هر کدوم از مریضی های نفسانی به ما ارائه میدند. همه این راحل ها در جای خود خوب، اما منطق اساسی قرآن اینه که توحید رو درون جان خودت بنشان، حقیقت توحید رو درون نفس خودت قرار بده. اون وقته که میبینی همه مریضی های نفسانی رنگ میبازن، اون وقتی که میبینی همه حقایق جور دیگری جلوه میکنن. در کتاب اومده اگر درباره توحید صفاتی خوب فکر کنی، ریشه بسیاری از صفات رذیله از بین میرود. از مهمترین این صفات، صفت عجب و کبر است. انسانی که میداند همه خوبی ها مال خداوند است و او فقط امانت داره است، نمیتواند به خود ببالد و از خود راضی شده یا خود را از دیگران برتر ببیند. وقتی همه خوبی ها فقط و فقط مال خداوند است، دیگر جایی برای این نیست که انسان خودش را با دیگران مقایسه کند و به امانت هایی که خداوند به او داده افتخار نماید. بنده همواره سیه رو و شرمنده و فقیر و بیچاره است و خداوند همواره در کمال بزرگی و عظمت و دارایی است. سیاه رویی ز ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد والله اعلم. به همین شکل انسانی که توحید را خوب بفهمد، دیگر بخل نمی‌ورزد، چون می‌داند همه چیز متعلق به خداوند بوده و همه اموال در دست ما امانت است. و وقتی انسان دانست که همه چیز امانت است، در دادن آن به کسی که مستحق است بخل و خسیسی نخواهد داشت. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی.